با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 23، دفاع پولس در دادگاه یهود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: پولس در حالی که به اعضای شورا خیره شده بود گفت: ای برادران، من همیشه نزد خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. بلا فاصله حنانیا کاهن اعظم دستور داد شخصی که نزدیک پولس بود به دهان او بزند. پولس در مقابل انجمن سنهندرین است. کاهن اعظم و اعضای شورا آنجا هستند. خشونت کاهن اعظم آشکار است. او به پولس اجازه حرف زدن نمیداد تا زمانی که آماده و حاضر به شنیدن او نبود. اعمال رسولان فصل 23 آیه 2 ادامه میدهد: پولس به حنانیا گفت: ای خوش ظاهر بد باطن، خدا تو را خواهد زد. تو چنو قاضی هستی که برخلاف قانون دستور می‌دهی مرا بزنند؟ تحت قانون رومی هیچ کس نباید تا زمان اعلام حکم مجازات می‌شد. فقط به علت اینکه شخصی دستگیر شده و متهم به انجام جرم معینی شده است، به کسانی که آن فرد را دستگیر کرده اند آزادی آزار و بدرفتاری با فرد زندانی را نمیداد. در واقع قانون رومی در آن روزگار شامل تعداد زیادی قوانین عادلانه بود. اما این واقعه در محاکمه عیسی نشان می‌دهد که حتی قانون رومی نیز می‌توانست مورد سوء استفاده و زیر پا گذاشته شود. عدالت وابسته به کسی است که قانون را اجرا می‌کند. در روزگار ما افراد زیادی هستند که احساس می کنند اگر شکل حکومت را عوض کنیم یا اگر حداقل از قدرت حاکم طرفداری و حمایت نکنیم، این کار راه حلی برای مشکلات ما می باشد. این کار هرگز در گذشته مشکلات ما را حل نکرده است. در بسیاری از کشورها اشخاصی بودند که آگاهی از خدا داشته و یا خداپرست بوده و بعضی نیز بودند که نمی توانیم آنان را یک ایماندار دوباره تولد یافته بنامیم، ولی معتقد بودند که کتاب مقدس کلام خدا است و به آن احترام می گذاشتند. در دنیای کنونی تعداد این گونه اشخاص در رهبری کشورها بسیار کم می باشد و در تعجب هستم که چرا سیستم های حکومتی امروزی به خوبی کار نمی کند؟ فکر می کنم که احتیاج داریم سیستم حکومتی را عوض کنیم. ولی آیا می دانید واقعاً به چه نیاز داریم؟ ما نیازمندیم به این که قلب انسان ها عوض شود. این انسان است که نیاز به عوض شدن دارد، نه سیستم حکومتی. کاهن اعظم دستور می دهد تا به دهان پولس بزنند و پولس با شدت و با شهامت برخلاف او سخن میگوید. این کار باید این نظریه را که پولس یک سازشکار یا محافظه‌کار بوده باشد را باطل کند. این اندیشه که فروتنی شخص را یک انسان بزدل میسازد کاملا اشتباه است. در واقع فروتنی و تواضع به این معنی است که شما خود را به اراده خدا تسلیم می کنید، صرف نظر از این که چه بها و قیمتی دارد. پولس مرد فروتن و متواضعی است، ولی نمی خواهد عدالت زیر پا گذاشته شود. او آن مرد را فرد متظاهر و ریاکار می خواند. در حالی که مرا در مورد شریعت موسی قضاوت می کنید، خودتان قانون شکنی می کنید. این موضوع همچنین نشان می‌دهد که پولس قانون را می‌دانست. هیچ کس نمی‌تواند تا زمان اعلام حکم محکوم یا تنبیه شود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 4 می‌خوانیم: کسانی که نزدیک پولس ایستاده بودند به او گفتند آیا با کاهن اعظم خدا اینطور حرف می‌زنند؟ پولس نمی‌دانست که این مرد کاهن اعظم است. مطمئناً کاهن اعظم قابل تشخیص بود. قبل تحول روحانیش پولس یک فریسی در اورشلیم بود. به نظر من این مدرک دیگری میباشد که پولس ضعف بینایی داشت و نمیتوانست خیلی خوب ببیند. اگر به رساله ها توجه کنیم شواهد دیگری میابیم که مشخص میکند پولس دارای ضعف بینایی بود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 5 میخوانیم: پولس جواب داد برادران من نمیدانستم که او کاهن اعظم است، چون کتاب آسمانی میفرماید به سران قوم خود بد نگو. پولس قانون را میدانست. او از تمام جزئیات آن آگاهی داشت. او میدانست که قانون میگوید باید قانونگذار مورد احترام واقع شود. این نکته دیگری است که ما امروزه آن را فراموش کرده ایم. من شخصا معتقدم که رئیس جمهور هر کشوری صرف نظر از اینکه کیست و چقدر آدم بدی است نباید هیچ موقع موضوعی برای تمسخر باشد. به دلیل جایگاهی که او دارد نباید مسخره شود. ما باید به مقام او احترام بگذاریم. ما باید به حکومت احترام بگذاریم. در رومیان فصل 13 آیه 7 چنین نوشته شده است که حق هر کسی را به او ادا کنید، مالیات ها را از روی میل بپردازید، از افراد موافق خود اطاعت نمایید و به آنانی که سزاوار احترامند احترام کنید. جالب است که پولس این را زمانی نوشت که در روم نرو بر تخت سلطنت بود و او حاکمی ظالم و ستمکار بود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 6 می‌خوانیم: آنگاه پولس فکری به خاطرش رسید، چون یک دسته از اعضای شورا صدوقی بودند و یک دسته فریسی، پس با صدای بلند گفت ای برادران من فریسی هستم، تمام اجدادم نیز فریسی بودند و امروز به این دلیل اینجا محاکمه می‌شوم که به قیامت مردگان اعتقاد دارم. اطلاعات بیشتری در مورد گذشته پولس کسب می‌کنیم. پدر او هم یک فریسی بوده و احتمالاً یک مرد ثروتمند و با نفوذ. پولس از اختلاف نظر بین دو گروه استفاده می‌کند تا اهداف خودش را به پیش برد. موضوع در اینجا قیامت عیسی مسیح نیست. به طور ساده موضوع اینجاست که فریسیان به قیامت مردگان اعتقاد دارند در حالی که صدوقیان به این امید باور ندارند. بنابراین پولس دادگاه را به یک بحث الهیاتی میان بنیادگرایان و اصلاحگرایان مشغول می سازد. انجام این کار آسان است. هیچ زمانی وجود نداشته که نتوان این دو گروه را به مخالفت بر علیه یکدیگر و به بحث و جدل واداشت. این همان کاری است که پولس انجام می دهد. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 7 الی 9 می خوانیم: این سخن در میان اعضای شورا جدایی انداخت و فریسیان به مخالفت با صدوقیان برخاستند، زیرا صدوقیان معتقد بودند که زندگی بعد از مرگ و فرشته و روح وجود ندارد، در صورتی که فریسی ها به تمام اینها اعتقاد داشتند. به این طریق جنجالی به پا شد. در این میان عده‌ای از سران یهود برخاستند و با اعتراض گفتند ما خطایی در این شخص نمی‌یابیم. شاید در راه دمشق روح یا فرشته‌ای با او سخن گفته است. اکنون فریسیان به دفاع از پولس برخاستند. زمانی که آنها فهمیدند او یک فریسی است، دور او جمع شدند تا از او دفاع کنند. اعمال رسولان فصل 23 آیه 10 ادامه می دهد: صدای داد و فریاد هر لحظه بلندتر می شد و پولس مثل کشتی در میان آن طوفان گیر کرده بود و هر کسی او را به یک طرف می کشید، تا اینکه فرمانده از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند به سربازان دستور داد او را از چنگ مردم بیرون بکشند و به داخل برج بازگردانند. این اولین باری است که لوقای طبیب میگوید اختلاف نظر بزرگی وجود داشت. با توجه به سبک نوشتاری او میتوان حد زد که این بدترین نوع اختلاف عقیده‌ای بود که در رابطه با هر گروهی در کتاب اعمال رسولان ثبت شده است. زندگی پولس دوباره آنچنان در خطر است که فرمانده رومین دخالت کرده و او را از میان آن انجمن سنندرین خشمگین نجات می‌دهد. دفاع از اندیشه‌های جدایی دین و دولت یا مذهب و سیاست شایسته است، زیرا در اینجا می‌بینیم دولت چگونه از پولس رسول حمایت می‌کند. پس فرمانده دوباره بدون اینکه علت واقعی کینه نسبت به پولس را بداند، او را نجات می‌دهد. خداوند بر پولس ظاهر می‌شود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 11 می‌خوانیم: آن شب خداوند در کنار پولس ایستاد و به او فرمود: پولس، ناراحت نباش. همانطوری که اینجا با مردم درباره من سخن گفتی، در روم نیز سخن خواهی گفت. این آیه دوباره مشخص می‌کند که رفتن پولس به اورشلیم خارج از اراده خدا نبود. روح خدا پولس را آگاه کرده بود که اگر به اورشلیم برود، باید منتظر بندها و سختی‌ها باشد. با وجود این، پولس به اورشلیم رفت و در آن شهر برای خداوند عیسی مسیح شهادت داد. اکنون خدا به او می‌گوید همان طوری که در اورشلیم شهادت داد، همچنین در روم هم شهادت خواهد داد. این روش خدا است. پولس قبلا هرگز این فرصت را نداشت که در اورشلیم شهادت بدهد. اکنون این اراده خدا است که او همچنین باید به روم برود و در آنجا نیز امکان شهادت و بشارت دادن را داشته باشد. مهم است توجه شود که در اینجا هیچ گونه توبیخی از طرف خدا نسبت به پولس نیست. خدا به او نمیگوید ببین پولس، من به تو گفتم که به اورشلیم نرو چون در آنجا با مشکل برخورد میکنی، بلکه خدا او را تشویق کرد. خدا از این روش استفاده میکند تا پولس را به روم ببرد. توطئه علیه پولس. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 12 الی 15 می‌خوانیم: صبح روز بعد بیش از 40 نفر از یهودیان جمع شدند و قسم خوردند که تا پولس را نکشند لب به قضا نزنند. آنها نزد کاهن اعظم و سران قوم رفتند و تصمیم خود را با آنان در میان گذاشتند. ما قسم خورده ایم تا پولس را نکشیم لب به قضا نزنیم. شما و اهل شورا به فرمانده هنگ بگویید که باز پولس را به شورا بفرستد، با این بهانه که می‌خواهید سوالات بیشتری از او بکنید. آنگاه ما در بین راه او را خواهیم کشت. تصور کنید که قبل از اینکه این ماجرا تمام شود، آنها کاملا گرسنه و تشنه شده بودند. این توطئه‌ای برای کشتن پولس بود. خود خداوند برای پولس آشکار ساخت که نقشه متفاوتی برای او دارد. او به روم می رود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 16 الی 18 می گوید: ولی خواهرزاده پولس به نقشه آنان پی برد و به برج آمد و پولس را آگاه ساخت. پولس یکی از ماموران را صدا زد و گفت: این جوان را نزد فرمانده ببر، چون می خواهد خبر مهمی را به او بدهد. مأمور او را پیش فرمانده برد و گفت: پولس زندانی مرا صدا زد و خواهش کرد این جوان را نزد شما بیاورم تا خبری به عرضتان برساند. پولس از حق خود به عنوان یک شهروند رومی به خوبی استفاده می کند. و همچنین ما بیشتر در مورد خانوادگی پولس می فهمیم. در می یابیم که او خواهری دارد که با خانوادهش در اورشلیم زندگی می کنند. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: فرمانده دست پسر را گرفت و به گوشه‌ای برد و از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ گفت: همین فردا یهودیان می‌خواهند از شما خواهش کنند که باز پولس را به شورا ببرید به بهانه اینکه می‌خواهند سوالات بیشتری از او بکنند. ولی خواهش می‌کنم شما این کار را نکنید، چون بیش از 40 نفرشان کمین کردند تا به سر او بریزند و او را بکشند. قسم نیز خوردند که تا او را نکشند لب به قضا نزنند. حالا همه حاضر و آمادند، فقط منتظرند که شما با درخواستشان موافقت کنید. وقتی آن جوان می رفت، فرمانده به او گفت: نگذار کسی بفهمد که این موضوع را به من گفته ای. در این بین فرمانده از توطئه بر علیه پولس با خبر شده است. بیایید در اینجا توقف کنیم تا به نکته‌ای توجه کنیم. گروهی از مردان دیندار عالی وجود دارند که بسیار بی‌ریا و خوشنیت هستند که به من میگویند نباید به خاطر بیماری سرطانم و یا بیماری‌های دیگر به دکتر بروم، بلکه باید به خداوند ایمان داشته باشم که مرا شفا می‌دهد. خب، من یقیناً به خداوند اعتماد دارم. من پرونده بیماریم را به بزرگترین و بهترین پزشک سپردم و معتقدم او برای من دکترهای خوبی را مهیا می‌کند. می‌توانست مطلب ساده‌ای باشد که پولس به خواهرزاده‌اش بگوید: متشکرم که این خبر را به من گفتی، ولی من به خدا ایمان دارم. پس تو میتوانی به خانه برگردی. ولی در اینجا میبینیم که پولس از امتیاز شهروندیش که برای او موجود بود استفاده میکند. به طور آشکار خداوند این ابزار را آماده میکند و از ما انتظار دارد که آنها را به کار ببریم. انجام این کار هرگز به این معنی نیست که ما به او اعتماد نمیکنیم، بلکه ما به خدا ایمان و اعتماد داریم و از روش‌ها و ابزار برای به انجام رساندن هدف او استفاده می‌کنیم. پولس به قیصریه فرستاده می‌شود. فرمانده وارد عمل می‌شود. از پیش آگاه شدن باعث می‌شود که به خوبی مسلح شود. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: سپس فرمانده 2 نفر از افسران خود را صدا زد و دستور داد 200 سرباز پیاده، 200 نیزه‌دار و 70 سوار نظام آماده کند تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و 1 اسب هم به پولس بدهید تا سوار شود و او را صحیح و سالم به دست فیلیکس فرماندار بسپارید. هر افسر دسته 100 نفری 100 نفر سرباز را زیر دست خود دارد. در واقع 1 سپاه بود که پولس را تا قیصریه اسکورت و همراهی می کند. آیا این را می توان همان اعتماد کردن به خداوند نامید؟ البته این فرمانده است که دستور انجام آن را داده است، ولی پولس این نوع حفاظت را از او خواسته بود. یقیناً پولس در مسیر انجام اراده خدا این کار را می کند. مطمئناً این موضوع خطری را مشخص می‌کند که پولس در آن قرار گرفته است. شکی نیست که یهودیان از هر نظر قصد داشتند پولس را به قتل برسانند. فرمانده پولس را به قیصریه می‌فرستد تا در حضور فیلیکس فرماندار ناحیه حاضر شود. حکمرانان رومی قرارگاه‌های خود را در قیصریه دارند و فقط گاهی به اورشلیم می‌روند. پیلاتوس قرارگاهش را در قیصریه داشت. خرابه‌های باستانی آن شهر رومی هنوز وجود دارد. آن شهر یک موقعیت دوست داشتنی در کنار ساحل داشت. می‌توانیم بفهمیم که چرا آن رومی‌ها بیشتر مایل بودند در قیصریه زندگی کنند تا در اورشلیم. زمانی که آنجا بودم آب و هوا لذت بخش بود، ولی در اورشلیم مریض شدم. پولس به قیصریه به نزد فیلیکس فرستاده شد. این کار پولس را از خطر در اورشلیم بیرون می آورد. اعمال رسولان فصل 23 آیه 25 می گوید: این نامه را هم برای فرماندار نوشت. ممکن است لوقا اصل نامه را داشت. زمانی که می گوید این نامه را نوشت، احتمالاً منظورش محتوای درون نامه بوده است تا در مورد آن به ما اطلاع دهد. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 26 می‌خوانیم: کلودیوس لیسیاس به جانب فیلیکس فرماندار گرامی سلام می‌رساند. دقت کنید به روش رسمی که نامه خطاب می‌شد. در آن زمان آنها نامه را مانند امروز امضا نمی‌کردند. آنان نامشان را در ابتدای نامه می نوشتند به جای اینکه در پایان نامه بنویسند. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 27 می خوانیم: یهودیان این مرد را گرفته بودند و می خواستند او را بکشند. وقتی فهمیدیم رومی است، سربازانی فرستادیم و نجاتش دادیم. فرمانده اورشلیم می خواهد که حاکم قیصریه بداند که او وظیفه‌اش را انجام می‌دهد. او از شهروندان رومی حفاظت و نگهداری می‌کند. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 28 الی 29 می‌گوید: سپس او را به شورای ایشان بردیم تا معلوم شود چه کرده است. معلوم شد دعوا بر سر عقاید یهودی خودشان است و البته چیزی نبود که بشود به سبب آن او را زندانی یا اعدام کرد. واضح است که کلودیوس لیسیاس هرگز به طور دقیق ندانست که اتهامات پولس چه بودند. او می دانست که موضوع در رابطه با شریعت یهود بود، اما بر طبق قانون روم پولس گناهی نداشت که مجازات مرگ یا زندانی شدن را داشته باشد. در اعمال رسولان فصل 23 آیه 30 الی 35 می خوانیم: اما وقتی مطلع شدم که توطئه چیدند تا او را بکشند، تصمیم گرفتم وی را به حضور شما بفرستم. به هر کس که از او شکایت داشته باشد میگویم به حضور شما بیاید. پس همان شب سربازان مطابق دستور فرمانده خود پولس را به شهر آنتیپاتریس رساندند. صبح روز بعد پولس را تحویل سوار نظام دادند تا او را به قیصریه ببرند و خود به برج بازگشتند. وقتی به قیصریه رسیدند، پولس را با نامه به فرماندار تحویل دادند. فرماندار نامه را خواند. سپس از پولس پرسید: اهل کجایی؟ پولس جواب داد: اهل قیلیقیه هستم. فرماندار به او گفت: هرگاه شاکیان برسند، به پرونده‌ات رسیدگی خواهم کرد. سپس دستور داد که او را در قصر هیرودیس پادشاه نگه دارند. ما در میابیم که این شاکیان زود به قیصریه آمدند. آنان تردید نکردند که به دنبال او بروند. همانطور که پیش میرویم متوجه میشویم که پولس آنچنان که با غیرت برای مسیح شهادت میداد از خودش دفاع نمیکند. خداوند عیسی مسیح گفته بود که او شاهدی در مقابل حکمرانان، قانونگذاران و پادشاهان خواهد بود. او را به حضور ایشان میبرند. این روش خدا است. پولس تحت اراده خدا است و خدا هدفش را به انجام میرساند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.